ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 19 خرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 8 ژوئن سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. وکیل نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد جلسه محاکمه این فعال زندانی حقوق بشر بدون حضور موکلش در دادگاه انقلاب برگزار شده است. مصطفی نیلی روز شنبه در شبکه ایکس نوشت در شعبه 29 دادگاه انقلاب حاضر شده و از اتهام تبلیغ علیه نظام نرگس محمدی دفاع کرده است. آقای نیلی صحبت‌های موکلش در مورد دینا قالیباف و نیز اعلام نظر وی در مورد تحریم انتخابات مجلس را از مصادیق اتهام نرگس محمدی عنوان کرد. مصطفی نیلی درباره دلایل غیبت موکلش در جلسه دادگاه توضیح نداد. نرگس محمدی پیشتر خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی و تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی شهادت دهندگان شده بود. رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه با تاکید بر تفاهم کشورش با ایالات متحده در مورد مسائل مهم بین‌المللی گفت پاریس و واشنگتن برای وارد کردن فشارهای لازم بر ایران کاملا مصمم هستند. امانوئل مکرون که میزبان جو بایدن همتای آمریکایی خود در کاخ الیزه بود بر همکاری دو کشور برای مقابله با سیاست‌های تنش‌زای تهران تاکید کرد.
S'agissant de l'Iran, nous faisons le même constat.
در مورد ایران ما راهبردی را برای کاهش تنش‌ها از همه زوایا بررسی کردیم، چه از زاویه حملات بی سابقه به اسرائیل، چه اقدامات بی ثبات کننده منطقه ایران و البته برنامه هسته‌ای تهران. فرانسه و آمریکا مصمم هستند فشارهای لازم را برای مهار این روند اعمال کنند.
امانوئل مکرون همچنین گوشزد کرد که فرانسه و آمریکا در مورد صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی کاملا تفاهم داشتند. پیشتر گفته میشد واشنگتن با صدور قطعنامه علیه ایران چندان موافق نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا و همتای فرانسویش روز شنبه از نجات 4 گروگان اسرائیلی که اوایل روز شنبه در عملیاتی در مرکز نوار غزه آزاد شدند استقبال کردند. جو بایدن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امانوئل مکرون در کاخ الیزه در پاریس گفت ایالات متحده تا زمانی که همه گروگان‌ها به خانه بازگردند و آتش بس برقرار شود به کار خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که این امر ضروری است که صورت بپذیرد.
We won't stop working until all the hostages come home and a ceasefire is reached. That is essential to happen.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست خبری با انتقاد از وضعیت شهر رفح تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها در این جنگ 9 ماهه را غیر قابل قبول دانست. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روز شنبه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی مرکز فرهنگی ایران در شرق سوریه 2 کشته بر جای گذاشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، این دو تن از نیروهای نظامی طرفدار ایران بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه بر اساس گزارش منابعش اعلام کرده نیروهای دولتی و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی یک حلقه امنیتی در اطراف انفجار ایجاد کردند. روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تمدید شده است. مهلت قانونی شورای نگهبان روز شنبه به پایان می‌رسد و بر اساس قانون این شورا حق دارد 5 روز دیگر به این مهلت اضافه کند. به گفته هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان جلسات بررسی پرونده‌ها همچنان ادامه دارد و اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده در روز موعود به وزارت کشور اعلام خواهد شد. در انتخابات دوره‌های قبل شماری از نامزدهای که صلاحیت آنها تایید نشده بود با انتقاد از گزینشی عمل کردن شورای نگهبان خواهان اعلام علنی دلایل رد صلاحیتشان شده بودند. در دهه‌های گذشته شورای نگهبان بدون ذکر دلیل شماری از نامزدهای انتخاباتی از جمله رؤسای جمهور، وزرا و نمایندگان پیشین مجلس را رد صلاحیت کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد، اما چکیده از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به آخرین تحولات نبرد حماس و اسرائیل، بیانیه کانون نویسندگان ایران در محکوم کردن فشارهای روزافزون حکومت موضوع گزارش بعدی ماست، سری میزنیم به فضای انتخاباتی در ایران و آخرین وضعیت کاندیداهای ریاست جمهوری، سوالها در مورد گنجینه کاخ گلستان و لزوم به معرض نمایش گذاشتن آن را هم پی میگیریم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. اسرائیل روز شنبه 19 خرداد اعلام کرد ارتش این کشور موفق شده 4 تن از گروگان‌های اسرائیل را از اردوگاه النصیرات در مرکز غزه آزاد کند. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از برخی مقامات مطلع از مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس نوشته است که قطر و مصر به رهبران این گروه افراطی گفتند در صورت موافقت نکردن با آتش بس احتمال بازداشت، مسدود شدن دارایی‌ها، تحریم و اخراج آنها از دوحه وجود دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامران متین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد آخرین تحولات این جنگ جویا شدم. کامران متین:
اهداف جنگی که در غزه دولت اسرائیل تعیین کرده تنها شکل دهنده تصمیمات دولت اسرائیل در رابطه با آتش بس نیست، بلکه اون متابولیسم سیاسی داخل کابینه جنگ دولت اسرائیل خیلی مهم هست. یعنی تعبیر تمامی وزرای این کابینه از اینکه چه چیزی معادل پیروزی در غزه هست یکسان نیست. وزرای دست راستی که در اونجا هستن، وزیر دارایی به خصوص و یک وزیر دیگه، اینها خب معتقدن که باید اصولا حماس از بین بره و حتی معتقدن باید آبادی‌های یهودی این دوباره در غزه ایجاد بشه و اصولا غزه در دست فلسطینی ها نباشه، حتی اگر حالا گروهی هم پیدا بشه که به جای حماس بتونه در اونجا حکومت بکنه بعد از حماس. نکته دومی هست که این عملیات نجات 4 گروگان که اخبارش منتشر شده، خب طبیعتا برای کسانی که فکر میکنن که بدون مذاکره هم میشه گروگان ها رو آزاد کرد و جنگ باید ادامه پیدا بکنه، قطعا موضع اونها رو تا حدی تقویت خواهد کرد. وقتی آقای بنی گانتس که گفته بود به دلیل اختلاف با آقای نتانیاهو ممکن از دولت جنگ بیرون بیاد، هم فعلا به تعویق انداخته بود اطلاعی رو که میخواست صادر بکنه امروز. اما در این حال این عملیات نجات در مرکز غزه صورت گرفته، جایی که 3-4 ماه پیش قرار بود مثلا پاکسازی شده باشه و اصولا حماس در اونجا وجود نداشته باشه. در این حال در همون منطقه در همین شب و روز گذشته حدود 92 نفر فلسطینی هم کشته شدن. یعنی اون هزینه انسانی این عملیات جنگی که محکومیت‌های بین‌المللی و ناخشنودی حتی همپیمانان اسرائیل رو هم به همراه داره کماکان ادامه داره. حتی فرماندهان خود ارتش اسرائیل گفتن که با وضع کنونی ممکنه جنگ حداقل 7 ماه دیگه هم طول بکشه. یعنی پاکسازی کامل حماس از غزه در بهترین برآوردها هم هنوز ماه‌ها ازش دور هستن. از این لحاظ خب به نظر میرسه که سرنوشت آتش بس بیشتر متکی به این هست که آیا حماس این طرح آقای بایدن قبول خواهد کرد یا نه. تا کنون قبول نکردن، چون حماس مصر هست که هر آتش بسی باید منتهی بشه به یک آتش بس پایدار دائم و خروج نیروهای اسرائیل از غزه. این چیزی است که دولت اسرائیل تا کنون حداقل به هیچ عنوان زیر بارش نرفت. از این لحاظ من فکر نمی‌کنم واقعا آتش بس چندان در دسترس باشه در هفته‌های آینده.
به حماس اشاره کردین و موضعش در مورد آتش بس. الان روزنامه وال استریت جورنال به نقل از برخی منابع مطلع از مذاکرات آتش بس بین اسرائیل و حماس نوشته که قطر و مصر به رهبران این گروه افراطی گفتند در صورت موافقت نکردن با آتش بس احتمال بازداشت، مسدود شدن دارایی‌ها، تحریم و اخراج اونها از دوحه وجود داره. از طرف دیگه به نظر شما فشارهای بین المللی بر اسرائیل چقدر هست و آیا به اندازه‌ای هستش که به همین صورت که ما فشار بر حماس رو داریم می‌بینیم فشاری هم بر اسرائیل باشه برای اینکه واقعا تن بده به آتش بس؟
یک سخنگوی حماس گفته که این هشدارها بخشی از یک پروژه فشاری هست که ظاهرا به نظر اونها مدیر CIA آقای ویلیام برنز که در قطر بوده توصیه کرده به میزبانان قطری و در واقع اینو بیشتر رتوریک توصیف کردن و گفتن که تأثیری تصمیماتشون نداره و خلاصه به این شکل دارن ازش عبور میکنن. واقعیت این است که خب قطری ها هم میدونن، آمریکایی هم همچنین، که بالاخره بخش سیاسی حماس در بیرون از فلسطین هست، ولی رهبران نظامی مثلا یحیی سینوار مثلا در خود غزه هستن و الزاما رهبران سیاسی نمیتونن دیکته بکنن شروطشون رو. از این لحاظ اینکه واقعا این تحریمایی که تهدید کردن حماس رو واقعا اجرای خواهد شد یا نه من مطمئن نیستم، ولی به هر حال فشار رو قطعا اونا رو حماس خواهند آورد. اما در مورد اسرائیل من فکر میکنم تنها نیرویی که میتونه روی اسرائیل تاثیرگذار باشه دولت آمریکاست و اونها هم بیشتر در حد توصیه هست نه فشار، چون فشار باید جنبه عملی پیدا بکنه و جنبه عملیش هم این هست که آمریکا مثلا صدور اسلحه رو به اسرائیل متوقف بکنه. این چیزی هست که در سال انتخابات یک خودکشی سیاسی برای آقای بایدن محسوب خواهد شد یا حداقل هزینه‌اش بسیار بالا هست، این دلیل اونها دست این کار نمیزنن. یک مسئله‌ای که ممکن هست تا حدودی روی تصمیمات دولت آقای نتانیاهو تاثیر بذاره واقعا بیرون از اسرائیل هست ولی نه آمریکا، اون لبنان هست. یعنی عملات حزب الله در این یک دو هفته اخیر خیلی شدید شده، عمیق‌تر شده، در خاک اسرائیل از سلاح‌های جدید استفاده کردن و به نظر میرسه که هر چقدر وضعیت در غزه بدتر میشه برای حماس لازم نظامی، عملات حزب الله شدیدتر میشه تا بتونن فشار روی اسرائیل بیشتر بکنن که شاید در اونجا آتش‌بسی حالا اسرائیل بهش تن در بده. ولی خب اون مسئله تنها جبهه جنگ رو از جنوب به شمال خواهد کشوند، چون حدود 80,000 نفر از ساکنین اسرائیل الان اون مناطق رو در شمال اسرائیل تخلیه کردن به دلیل حملات حزب الله انجام میده. دولت آمریکا در پیام‌های خصوصی هشدار داده به دولت اسرائیل که هر حمله محدودی علیه حزب الله ممکنه منجر به یک جنگ بسیار بزرگ منطقه‌ای بشه که ایران هم درگیرش بشه و قابل کنترل اصلا نباشه. من فکر می‌کنم که دولت اسرائیل نهایتاً در کابینه جنگ بر سر این تصمیم خواهند گرفت که آیا اولویت اصلی اونها غزه هست، یعنی اونجا رو فیصله بدن و تمرکزشون رو روی شمال بگذارن، یا نه اساساً کلاً غزه رو باید تا اون فازی که خودشون معتقدن مساوی پیروزی هست ادامه بدن و بعد به سراغ جبهه شمال برن. این چیزی هست که من فکر می‌کنم در چند هفته آینده قبل از شروع سال تحصیلی جدید که مدارس در اسرائیل باز میشن باید دولت اسرائیل به نوعی در موردش تصمیم گرفته باشه.
گفتگوی بود با کامران متین.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه و اشاره به موج اعتراضات آزادی خواهانه مردمی در جنبش زن زندگی آزادی و مقاومت مردمی ادامه فشارهای روزافزون حکومت را محکوم کرده و خواستار حمایت از مردم معترض شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن سرکوب و خفقان روزافزون تأکید کرده است که حکومت پس از گذشت 2 سال از جنبش زن زندگی آزادی و تداوم ایستادگی بار دیگر شمشیر از رو بسته تا مبادا خدای دهه 60 از یاد برود. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه بر حق آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا بر همگان تأکید کرده و به حکم اصل بنیادین منشور کانون از تمامی نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان آزادی خواه خواسته تا صدای مردم معترض تحت سرکوب باشند. رضا خندان مهابادی، نویسنده، پژوهشگر و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران در همین باره در گفتگو با رادیو فردا.
کانون به امید تاثیرگذاری بیانیه‌اش رو میده و دو تا وظایفش هست که به هر حال این هشدارها رو به خصوص به قشر فرهیخته جامعه بده که در مورد مردم معترض، مردمی که تحت سرکوب قرار گرفتن به انواع و اقسام شکلها که به هر حال هر روز هم تنوع میدن به این اشکال سرکوب، پژواک که صدای اینها باشن و حمایت بکنن از مردم معترض. این که ما انتظار داشته باشیم این بیانیه کار خاصی انجام بده، خب نه، ولی به هر صورت این وظیفه روشن فکر مستقل، وظیفه نویسنده مستقل هست که به هر حال مسئله جامعه مسئله شه و میخواد که وظایف انسانی رو یادآوری بکنه در زمینه حمایت از خواسته های به حق مردم و حمایت از اعتراضات به حقش.
در ادامه این بیانیه کانون نوشته امروز خفقان گلوی مردمی را می فشارد که همزمان استخوان‌هایشان زیر بار فشارهای اقتصادی در حال خرد شدن است و افسوده مگر جز با سرکوب آزادی بیان و فشار روزافزون بر کارگران و دانشجویان و ربودن زنان و انباشتن زندان از مردم معترض می توان این گونه به فساد سازمان یافته رساخت.
آزاردهنده از سرکوب به زندگی مردم، به روان و آسایش مردم، به امنیت روانی، امنیت اجتماعی مردم آسیب می‌رسد، در این هیچ شک و تردیدی نیست. اما اینکه این بخواد راه حل اساسی باشه اصلا اینطور نیست، نه به لحاظ تاریخی این نمونه ای داره، نه به لحاظ عملی و اجتماعی، به خصوص در این دوره که مردم هم به هر حال ابزارهای خاص خودشون رو دارن برای اینکه صدای خودشون رو به هر حال به همدیگه برسونن و حرکتهایی با همدیگه انجام بدن. همونطوری ما دیدیم مثلا خب دو سال پیش، یک سال و نیم پیش مردمی آمدن اعتراض کردن، صداشون رو بالا بردن، خب اینا رو فعلا برگردوندن توی خودش، هم به این معنی نیست که خاموش شده این آتش. چرا؟ چون دلایل اصلی که مردم رو به حرکت واداشت هنوز موجوده، بنابراین واکنش به اون علتها هم حتما انجام خواهد گرفت و این سرکوب ها راه حلی نیست، به خصوص اینکه فعلا این آقایون اصولا راه حلی برای مسائل مردم ندارن.
کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیر دولتی متشکل از نویسندگان و مترجمان و بخشی از انجمن جهانی قلم است که در سال 47 تشکیل شد. کانونی که بر اساس منشور خود آزادی بیان و اندیشه بی هیچ حصر و استثنا را در همه زمینه‌ها حق همگان می‌داند و همواره در حمایت از مبارزات مردمی نقش برجسته‌ای داشته است.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
نگاهی به وضعیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به خصوص با معرفی نامزدهای جبهه اصلاحات و افشای نامه‌نگاری جنجالی شماری از اعضای دولت 13 به شورای نگهبان در حمایت از مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همگی نشان دهنده اقدامات جدی برای جابجایی مهره‌های مهم در فرصت باقی مانده تا انتخابات است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی در ترکیه داشتم، جمع‌بندی وی از این جریانات را جویا شدم. روح الله رحیم پور:
بر اساس همون قوانین موجود در کشور که شورای نگهبان و وزارت کشور با اون دارن این انتخابات رو برگزار میکنند، آقای اسماعیلی فاقد سابقه یه حداقل 4 سال تصدی پست‌های اجرایی مطابق اون قانون بوده. غیر از وزارت ارشاد هیچ جای دیگه نبوده. در نتیجه احتمال این که علی‌رغم ثبت نامش در وزارت کشور که خودش غیر قانونی بوده، شورای نگهبان بخواد رد صلاحیتش بکنه بسیار زیاد بود. نتیجه این اتفاقات این شد که 16 نفر از اعضای دولت که 4-5 تا وزیر هستن، معاونینش هستن، معاونین رئیس جمهور سابق هستن، نامه‌ای می‌نویسن به شورای نگهبان و در اون بر مدیر و مدبر بودن محمد مهدی اسماعیلی دارن تأکید میکنن.
ما از طرف دیگه شاهد این هستیم که الان جبهه اصلاحات اومده و کاندیداهای خودش رو معرفی کرده. به نظر شما این جبهه با این وضعیتی که الان در صحنه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری میبینیم چه اندازه شانس داره یکی از اینها احیانا برای اینکه تعداد آرای مشخصی رو به خودش اختصاص بده؟
شانس شانسش بسیار پایینه. اولا معرفی این سه کاندیدا، خانم زرآبادی جزء کاندیدای معرفی شده نیست، فقط چون نصف بیشتر آرای مجمع جبهه رو به دست آورده بود اسم ایشون آورده شده، ولی کاندیدایی که اینا دارن حمایت می‌کنن همون سه نفر هستن. اولا این سه تا کاندیدا وقتی معرفی شدن نشون داد که جبهه اصلاحات برای تشکیل دولت هیچ برنامه‌ای نداره، به دلیل اینکه هر کدوم از این سه نفر دارای خواستگاه، ایدئولوژی و نوع تفکر و نگرش کاملا متفاوت با اون یکی‌ها هستند و مشخصا جبهه اصلاحات برنامه انتخاباتی خودش رو کاندیدا محور چیده، یعنی هر کدومشون که اومدن بر اساس اون میخواد، یعنی برنامه تشکیل دولتی و به صورت منظم درون جبهه اصلاحات وجود نداشت. ثانیاً هر سه نفر کسانی که معرفی شدن از احتمال بسیار پایینه تایید صلاحیت برخوردار هستند، به ویژه آقای آخوندی که در میان اون 80 نفری که ثبت نام کردن اصلا جدی ترین منتقد ساختار سیاسی هست، ایشون منتقد جدی نظام سیاسی موجوده و ثبت نام هم کرده. یا آقای پزشکیان که در صورت پیروزی میتونه حتی موج سازی بکنه و جریان سازی بکنه، این هم با اون ایدئال هایی که شورای نگهبان و حاکمیت به دنبالشه مغایرت داره. جهانگیری هم که اساساً امکان اون تحول رو در جامعه نداره، یعنی اون قدرت رو نداره در جامعه تحول ایجاد بکنه که مردم ترغیب بشن برای شرکت در انتخابات. نتیجتاً اولاً هر سه نفر از احتمال بسیار پایینی برای تایید صلاحیت برخوردار هستند، بسیار پایین. ثانیاً اگر حتی یکیشون هم موفق بشه از فیلتر شورای نگهبان رد بشه و احراز صلاحیت بشه، در وضعیت موجود با سه تا بحران مواجه خواهند بود.
ببینید الان هنوز وقتی که نگاه میکنیم به فضای عمومی کشور، تغییر چندانی رخ نداده نسبت به انتخابات دور دوم مجلس که مردم خیلی مشارکت کمی داشتن، اتفاق خاصی نیفتاده که بخواد غیر از اون باشه، ولی اونطور که خود سردمداران حکومت راجبش صحبت میکنن گویا امیدی غیر از این دارن و فکر میکنن که مشارکت بیشتر خواهد شد. نظر شما چی هست؟
دو تا کار همزمان داره اتفاق میفته. از یک طرف به صورت رسانه‌ای دارن این رو القا میکنن که مشارکت در این انتخابات بالا خواهد بود، از طرف دیگه در درون ساختارهایی که اجرا و نظارت بر انتخابات رو بر عهده دارن همچنان ایده مشارکت حداقلی یا مشارکت کنترل شده با ریسک پایین رو دنبال میکنن، یعنی در این حال که سعی میکنن این ذهنیت رو القا بکنن که این سری مشارکت بالاست، تلاش میکنن که این اتفاق نیفته، با دست پیش میکشن با پا پس میکشن. کاری که انجام میدن اینه و به همین دلیل اساسا در این شرایط امکان تحقق یک مشارکت بالا وجود نداره، به خاطر اینکه فضای انتخاباتی برای اینکه از شور و رمق خیلی بالا برخوردار باشه نیازمند ایجاد محیط آزاد برای دیالوگ بین طرفهای انتخاباتی هست. تا این اتفاق نیفته اساسا شور انتخاباتی رخ نمیده. جلوی اون رو هم که از میگیرن، همین نکته رو توجه داشته باشید که ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما، ستاد انتخابات وزارت کشور، هیئت نظارت بر مطبوعات و حتی شخص وزیر اطلاعات در روزهای گذشته ورود کردن مستقیم و به انهای مختلف چه به کاندیداها چه طرفدارانشون و چه به مطبوعات تاکید کردن که حواستون رو جمع کنید، سیاه نمایی نکنید، خیلی تند نرید، مردم رو تحریک نکنید و اینجور چیزا. خب این نشان دهنده اینه که شور انتخاباتی در چنین محیطی شکل نخواهد گرفت و بدون شور استقبال و مشارکت هم افزایش پیدا نمی‌کنه.
گفتگویی بود با روح الله رحیم‌پور.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
انتشار لینک دانلود هزاران عکس از دوران قاجار که در آلبوم خانه کاخ گلستان نگهداری می شد در روزهای اخیر واکنش های گوناگون را در پی داشت. برخی از رسانه های نزدیک به حکومت این کار را ضربه ناشناس به کاخ گلستان نامیدند. بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی اما می پرسند چرا چنین گنجینه‌ای باید حبس باشد و از دسترس عموم دور بماند. شهاب عموپور گزارش می دهد.
Thank you. دسترسی به بیش از 3000 عکس دوران قاجار از طریق اینترنت. در روزهای پیشین یک کاربر ناشناس لینک هایی را در فضای مجازی منتشر کرد که از طریق آن می شود 76 پوشه از عکس های موجود در آلبوم خانه کاخ گلستان را دانلود کرد و آنها را به تماشا نشست. هزاران عکس از تخت جمشید و تهران و تبریز قدیم گرفته تا به شکار رفتن شاهان و زنان دربار و آیین‌های مذهبی مردم. دودمان قاجار از در حدود سال 1175 تا 1304 خورشیدی در ایران حکومت کرد. سلسله‌ای که با آقا محمد خان قاجار آغاز شد و با پایان سلطنت احمدشاه به پایان رسید. عکس‌های منتشر شده از آلبوم خانه کاخ گلستان نیز در بخشی از همین دوران ثبت شده است. پیشینه شماری از عکس‌ها به 175 سال پیش می‌رسد. یعنی به دوران پایان حکومت محمد شاه و ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه که فرنگ رفته بود و عکاسی در دوران او میان ایرانیان رواج یافت و خود نیز عکاسی می کرد. با دل شادگان، با دل شادگان. اما بعد از انتشار لینک دانلود عکس ها که در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفت و هزاران بار دست به دست شد، برخی کاربران به این نکته توجه دادند که هزاران عکس قدیمی در آلبوم خانه کاخ گلستان به گفته آنها محبوس شده بود و در دسترس عموم قرار نمی گرفت. در مواردی تنها شماری از دانشجویان و پژوهشگران توانستند با گذر از پیچ و خمهای اداری به بخشی از این عکس ها، آن هم با کیفیت نامناسب، دست پیدا کنند. علیرضا منافزاده، تاریخدان و جامعه شناس ساکن پاریس، به رادیو فردا میگوید
این که رژیم ایران از دسترسی مردم به بعضی از اسناد و مدارک تاریخی، از جمله عکس‌های بجامانده از دوره قاجار جلوگیری میکنه، نباید ما رو شگفت زده بکنه. رژیم‌های خودکامه خوب میدانند که برای حکومت کردن باید گذشته را کنترل کنند. حکومت‌ها برای مشروعیت بخشیدن به خود نیازمند روایتی از تاریخ گذشتند که در تاریخ شناسی معمولاً زیر عنوان روایت رسمی تاریخ از آن یاد می کنند.
اما به راستی دسترسی به عکس‌های قدیمی چه مشکلی برای حکومت ایجاد می کند؟ علیرضا منافزاده:
دسترسی مردم به اسناد و مدارک گذشته می تواند پایه‌های روایت رسمی رژیم را فرو بریزد. می دانید که امروز در ایران بازگشت به گذشته، البته نه به معنای بازگشت به گذشته دوران شاه، بلکه به منظور ریشه‌یابی اوضاع و احوال امروز، جریان بسیار نیرومندی است. جوانان می‌خواهند بدانند چرا و چگونه رژیمی مانند جمهوری اسلامی بر کشورشان حاکم شد. آنها با جستجو در گذشته می‌خواهند به سرچشمه‌های اوضاع و احوال کنونی راه پیدا بکنند. اگر جمهوری اسلامی گذشته رو زیر کنترل خودش گرفته و آن رو مهار می‌کنه، برای خاطر این هست که افکار عمومی این جوانان رو مهار بکنه.
اداره کنندگان کاخ گلستان پیشتر اعلام کرده بودند که آلبوم خانه کاخ در بردارنده 1520 آلبوم و در حدود 9000 شیشه است. به گفته این مسئولان، آلبوم خانه گلستان از مهمترین مخازن دنیا و دومین مخزن عکس و فیلم بعد از موزه ملی بریتانیا برشمرده می شود.
زندگی مصنوعی من.
از سری پادکست‌های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان‌ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.